خبری مجله مو البته پښتو خبری مجله ختم سو ز اجازه غواړم بل به مليها احراری وړاندې کړی.
تشکر فرشته جان مندنه باشین و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. 6 و 30 دقیقه است در این برنامه در سطر گزارش ها میشنوید که ایران میگوید مردی که به اتهام همکاری نظامی با طالبان در افغانستان دستگیر شده عضو گروه حل قدس و سپاه پاسداران انقلاب ایران نه بلکه قاچاق برای یک شبکه تسلیح مسلحانه میباشد. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم و اما نخست خبرهای افغانستان و جهان از همکارم جاوید نعیمی.
سرخط خبرها، نیروهای ناتو در حمله بالای یک شرکت خصوصی امنیتی در کابل دو محافظ افغان همین شرکت را به قتل رساندند. ایران عضویت مرد را که به اتهام همکاری نظامی با طالبان در افغانستان بازداشت شده در گروه القدس و سپاه پاسداران آن کشور رد کرده است و رئیس جمهور روسیه از همتای امریکاییش ستایش کرده که به حیث یک رهبر تمامی وعده های خود را عملی ساخته است. مشروع خبرها، نیروهای ناتو در حمله بالای یک شرکت امنیتی در کابل دو محافظ این شرکت را به قتل رساندند. محمد زاهر رئیس تحقیقات و مبارزه با جرایم جنایی وزارت امور داخله میگوید این عملیات بدون اطلاع قبلی به پلیس کابل و هماهنگی صورت گرفته است.
معلوم نیست که چه ادعایی در وجه داشتن، بدون از اینکه پلیس کابل در جریان باشه در وجه یورش میبرن. دو نفر از گاردای از امو کمپانی شرکت خصوصی شهید میشن و در آزش با دینامیت منفجر میسازن و در ضمن دو نفر زخمی میشن.
با گفته مقامات تحقیقات در مورد این حادثه که دیشب صورت گرفت ادامه دارد. جزئیات بیشتر در ادامه امین مجله خبری. ایران عضویت مرد را که به اتهام همکاری نظامی با طالبان در آن کشور بازداشت شده در گروه القدس و سپاه پاسداران ایران رد کرده است. آیسف نیز امروز گفت این فرد که به اتهام همکاری نظامی ایران با طالبان بازداشت شده عضو گروه القدس نیست. جگرن مایکل جان سخنگوی نیروهای آیسف در افغانستان به رادیو آزادی گفت قبلا آنها فکر می‌کردند که این فرد بازداشت شده در افغانستان مربوط گروه القدس و سپاه پاسداران ایران است، اما او به حیث یکی از افراد معرفی شده که با گروه‌های قاچاقبر اسلحه ارتباط دارد. سخنگوی نیروهای آیسف میگوید این فرد دستگیر شده که سلاح را به افغانستان انتقال میدهد عضو گروه القدس نیست. ما در گزارش‌های اولیه خود گفته بودیم که این مرد عضویت همین گروه را دارد. او با یک تعداد گروه‌های مسلح ارتباط دارد اما عضو القدس نیست. سخنگوی آیسف در افغانستان این مرد را یکی از افراد کلیدی فراهم کننده اسلحه به طالبان خوانده و میگوید که او به تاریخ 18 دسامبر از ولسوالی ژیره ولایت قندهار دستگیر شده است. به گفته او این فرد در قاچاق اسلحه از ایران به ولایت قندهار از طریق نیمروز دست داشت. یک هلیکوپتر نیروهای ناتو بالای کاروان از موترها در ولایت فاریاب حمله کرده که در نتیجه برادر یک نماینده ولسی جرگه افغانستان و یک پلیس کشته شدند. این حادثه دیروز زمان رخ داد که شرکت کننده ها جهت اشتراک در یک مراسمی که از سوی شورای ولایتی فاریاب برگزار شده بود روان بودند و در همین هنگام هدف حمله هلیکوپتر ناتو قرار گرفتند. در این حادثه به شمول محمد امین الدین برادر سراج الدین مظفری نماینده سابق ولسی جرگه افغانستان دو تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. خلیل اندرابی قماندان امنیه فاریاب میگوید که زخمی ها شامل دو پلیس و دو غیر نظامی بودند. در عین حال ناتو گفته که در مورد این حادثه تحقیق مکمل را انجام خواهد داد. با گفته ناتو این عملیات به منظور سرکوبی شورشیان مظنون در ولایت فاریاب صورت گرفت. در اظهارات ناتو درباره دخیل بودن هلیکوپتر در این حمله چیز گفتن نشده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی مشنوید. یک مقام ارشد اداره محلی پاکستان میگوید در نتیجه درگیری ها در شمال غرب آن کشور 11 تن از عساکر امنیتی و 24 تن از شورشیان کشته شدند. اردوی پاکستان تایید کرده که 3 عسکر این کشور زمان کشته شدند که 10 تن از شورشیان دیشب بالای 5 پوسته در مهمند جنسی حمله کردند. بر اساس اعلامیه اردوی پاکستان در حدود 150 تن از شورشیان در حملات بالای این پوسته ها دخیل بودند. امجد علی خان یک مقام دولتی در مهمند جنسی میگوید 12 تن از عساکر اردوی پاکستان در این حادثه زمان زخمی شدند که شورشیان بالای آنها حمله کردند. تا حالا منابع مستقل این ارقام را تایید نکردند. بر اساس یک خبر دیگر از پاکستان، در نتیجه انفجار در شهر کویته یک پلیس کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. این بم که در یک بایسکل جاسازی شده بود، زمان منفجر شد که موتر پلیس از یک جاده عبور می‌کرد. تا حالا مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه از باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ستایش کرده که به حیث یک رهبر تمامی وعده های خود را عملی ساخته است. او این موضوع را در صحبت با تلویزیون دولتی روسیه ابراز کرد. اظهارات مدودف در حال صورت گرفت که پارلمان روسیه یعنی دوما امروز روی پیمان کاهش سلاح‌های هسته‌ای رأی گیری کرد. در نخستین مرحله رأی گیری 350 تن از وکلا رأی مثبت و 58 تن دیگرشان رأی منفی دادند. برای تصویب این پیمان وکلای روسیه 3 بار رأی گیری خواهند کرد، اما آنها گفتند که تصویب نهایی این پیمان حداقل پس از یک ماه صورت خواهد گرفت. مردان مسلح در یک کمین در شهر ساماره عراق دو پلیس را به قتل رساندند. به گفته مقامات هر دو پلیس در جریان گزمه متوقف ساخته شدند و سپس توسط سلاح‌های خودکار به قتل رسیدند. در یک تحول دیگر یک رهبر شورشیان شیعه مذهب با همسر و 3 فرزندش در نتیجه انفجاری که در خانه‌اش رخ داد کشته شده است. پلیس عراق این فرد را که در شهر اسوه کشته شده از اعضای سپاه مهدی معرفی کرده است. این گروه وابسته به مقتدا و صدر رهبر شیعیان عراق بوده و در خشونت‌های قومی با سنی‌ها در آن کشور دخیل است. وکیل مدافع دو زن سویدنی که جولیان اسانج بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکیلیکس را به تجاوز جنسی متهم کرده بودند، گفتند که با وجود داستان پردازی های اداره استخبارات آمریکا یا CIA از ویکیلیکس حمایت میکنند. گیلس بورگاستروم امروز به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت موکلین وی در کل خواهان عدالت برای رسیدگی به قضیه تجاوز جنسیشان شدند. بورگاستروم همچنان آسانج را به پخش شایعات دروغین متهم کرد و گفت که اظهارات وی بی اساس است. و خبر آخر این که یک محقق سابق که با یک عضو پارلمان بریتانیا کار میکند پس از رهایی از بازداشتگاه امور مهاجرتان کشور اتهامات جاسوسی برای روسیه را رد کرده است. یکاترینا زاتولویتر که 25 ساله است امروز با ضمانت از این بازداشتگاه رها شد. او با مایک هانکوک عضو حزب لیبرال دموکرات بریتانیا کار میکرد. هانکوک تعهد کرده که اتهامات بر این زن روسی را رفع خواهد کرد و تلاش میکند تا او در بریتانیا باقی بماند. بر اساس گزارش‌ها مقامات بریتانیایی تلاش دارند تا این خانم را به اتهام جاسوسی برای سازمان استخباراتی روسیه از بریتانیا اخراج کنند. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. تمامی خبرها و گزارش‌های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس ماست azadiradio.com.
خبرهای افغانستان منطقه و جهان بود. از جاوید نعیمی 6:38 دقیقه است و در جریان برنامه از این تحولات گزارش داریم. رئیسان جمهوری افغانستان و پاکستان امروز در استانبول ملاقات کردند. ایران میگوید مردی که به اتهام همکاری نظامی با طالبان در افغانستان دستگیر شده عضو گروه القدس و سپاه پاسداران انقلاب نیست. تحقیقات درباره عملیات دیشب آیسف بالای یک شرکت خصوصی امنیتی در کابل ادامه دارد. و در مومند ایجنسی حدود 50 نفر در درگیری اردو و شورشیان کشته شدند. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. 6:39 دقیقه است و در خبرها شنیدید که رهبران افغانستان و پاکستان امروز در استانبول ترکیه قرار بود با هم ملاقات کنند و این دیدار به میانجیگری رئیس جمهور ترکیه به هدف تقویت روابط دو جانبه انجام شده است. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه در این دیدار میزبان حامد کرزی و آصف علی زرداری بوده است و انتظار می رود رهبران هر سه کشور در مورد نتایج دیدار مقامات ارشد استخباراتی خود بررسی هایی را انجام دهند. مقامات ارشد استخباراتی افغانستان، پاکستان و ترکیه روی افزایش روابط میان نیروهای امنیتی هر سه کشور و همچنان همکاری در بخش جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به توافق رسیدند. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان حامد علمی را از ترکیه در خط مستقیم داریم و سوالات خود را مطرح می‌کنیم. آقای علمی سلام به شما. صدای مرا دارین؟ بله. از شما میخوایم بپرسم که آیا رئیسان جمهوری افغانستان، پاکستان و ترکیه در اجلاس سه جانبه شرکت کردند؟
بله، فقط چند دقیقه قبل مذاکرات سه جانبه آغاز شد. و حالا که با شما صحبت میکنم، تنها رئیس جمهور ترکیه سخنرانی داشت و بعدا فعلا رئیس جمهور پاکستان و رئیس جمهور افغانستان سخنرانی میکنند. در قبل از ظهر چند ساعت قبل رئیس جمهور اسلامی افغانستان با رئیس جمهور ترکیه و وزیر خارجه ترکیه به طور جداگانه ملاقات و مذاکره داشت که در این مذاکرات مسائل بسیار مهم مطرح شد، خصوصا سه خبر بسیار مهم میخواد به شما و شما به مردم افغانستان برسن. اولی که به اساس پیشنهاد وزارت اقتصاد افغانستان یک تیمی از متخصصین و کارشناسان اقتصادی ترکیه با افغانستان میایند تا به افغانستان در پروژه های بزرگ و زیر ساخت های بزرگ کشور همکاری کنند. بی پیشنهاد وزارت اقتصاد افغانستان از طرف مقامات ترکیه پذیرفته شد. رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از وزیر اقتصاد افغانستان خواست تا چند روز دیگه در ترکیه باشه و کاملا این مسئله را عملی کنه. یک مسئله دوم، افغانستان پیشنهاد کرد تا یک توامیت میان شفاخانه و میان پهنتون طبی افغانستان و ترکیه به امضا برسه که ترکیه ها در اقتصاد موافقه کردن و چون پهنتون طبی فوقی طبی افغانستان قبل هم با ترکیه تمامه در سالهای قبل. این مسئله دوم. مسئله سوم، ترکا علاقمند شدن تا شفاخانه علی‌آباد شهر کابل بازسازی تکمیل و در تجهیز و در پیشرفت در انکشاف شفاخانه علی‌آباد همکاری کنند.
تشکر آقای علمی. و اما بازم سوال دیگه هم که دارم در رابطه به نشست میان رهبران افغانستان و پاکستان است که گفتگوها در چندین دور برگزار شده، آیا تا چی اندازه در نزدیک ساختن روابط افغانستان و پاکستان این گفتگوها میتونه مؤثر باشه در استانبول گفتگوهایی که انجام شد؟
خب گفتگو در ذات خود هر گفتگو مسئولیت خود داره، خصوصا کشورهایی که همسایه هستند، کشورهایی که در یک منطقه زندگی میکنند، کشورهایی که مشکلات هم نو دارند، کشورهایی که با چالش های همگونه مواجه هستند و کشورهایی که در یک جغرافیه زندگی میکنند حتما باید مذاکرات خیلی مذاکرات نفت یک قانونیه. فعلا مذاکرات ما از نتیجه مذاکرات فعلا مشروع چیزی گفتنه چه در الان تیفوی شما کامد مجلس برام آدم مذاکرات جیان داده، مذاکرات در شما تا آخر روز دوام پیدا میکنه و ما مشکلات خودم در اقتصاد پاکستان مثلا توریزم و مواجه مشتاک توریزم و مواد مخدر بسان موضوع مهم است، همچنان در همکاری اقتصادی مواد بحث قرار میگیره. امین الان که با شما صحبت میکنم رئیس جمهور ترکیه سخنرانی خود تمام کرد و آنها از پایپلاین گاز و از مذاکرات که بین افغانستان و بین تاجیکستان در قسمت ارتباط خطوط آهن و سرک ها صحبت شده استقبال کرد و این یک گام مهمه در راه اقتصاد کشورهای منطقه خواهد. یک خبر دیگر میخوام خدمت شما بعض برسانم که شما در جریان هستن که یک مشکلات میان افغانستان و جمهوری اسلامی در قسمت تانکرهای تیل و مواد سوختی که به افغانستان وارد میشد بخیر به وجود آمده بود که امروز امین الله با ما اقرار شد که معامل اول رئیس جمهوری اسلامی افغانستان جناب ماشاءالله محمد قاسم فهیم به ایران سفر کرده و در این قسمت میخواهد که با یه مقامات ایرانی صحبت کنه و انشاءالله این مسئله تا دو سه روز آینده حل خواهد شد.
تشکر از شما. شنوندگان عزیز، حامد علمی سخنگوی ریاست جمهوری بود که از استانبول گزارش میداد و در خط تلفن با ما بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
در خبرها شنیدید ایران عضویت مردی را که به اتهام همکاری نظامی با طالبان در افغانستان دستگیر شده در گروه القدس و سپاه پاسداران انقلاب ایران رد کرده است. آیسف هم امروز گفت این نفر که به اتهام همکاری نظامی ایران با طالبان دستگیر شده عضو گروه القدس نیست. جنگرن مایکل جانس سخنگوی نیروهای آیسف در افغانستان به رادیو آزادی گفت قبلا آنان فکر میکردن این نفر مربوط گروه القدس و سپاه پاسداران ایران است، اما او به حیث یکی از افراد معرفی شده که با گروه های قاچاقبر اسلحه رابطه دارد. جزئیات را از غفور متین میشنوید.
به اساس گزارش ها شخص به روز شنبه گذشته به اتهام قاچاق و انتقال اسلحه میان ایران و قندهار در ولسوالی جله ولایت قندهار از طرف نیروهای ناتو دستگیر شد. جکلن جانسن سخنگوی ناتو و رادیو آزادی گفت هویت این شخص هنوز روشن نیست و شخص مذکور عضو القدس مربوط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نمی باشد.
The individual that was detained who had been facilitating weapons crossing the border.
گفته شده که این شخص یکی از تسهیل کنندگان کلیدی انتقال اسلحه میان ایران و قندهار از طریق ولایت نمروز به طالبان است. همچنان گفته شده که این شخص اسلحه کوچک را از ایران به قندهار قاچاق می نمود و مستقیما با رهبران طالبان ارتباط داشت. هرچند در مورد هویت شخص دستگیر شده معلومات دقیق در دست نیست، اما در گزارش های اولیه گفته شده بود که شخص مذکور تبع ایران است. قبل از این مقامات نظامی در ولایت هممرز با ایران هم گفته بودند که گروه های در ایران با طالبان مسلح در افغانستان همکاری می کنند. صفحه انترنتی ویکیلیکس هم فاش کرد که ایران به صورت مخفی به شورشان طالب پول، سلاح و پایگاه مسون تهیه می دارد. در عین زمان روزنامه تایمز لندن به روز جمعه خبر داد که ایران یک تعداد از مقامات بلندپای شبکه القاعده را که در ایران در بازداشت به سر می بردن آزاد نمود تا آنها بتوانند سازمانهای تروریستی شبکه القاعده را در طول سرحدات افغانستان و پاکستان دوباره ایجاد نمایند. در ماه جولای عمر پسر بن لادن گفته بود 20 عضو خانواده اسامه بن لادن در ایران به سر می برند. اما مقامات ایرانی حاضر نشدند راجع به سرنوشت و چگونگی بود و باش آنها در ایران صحبت کنند. به نوشته روزنامه تایمز لندن، مقامات پاکستانی و شرق میانه که از گفتن نامهایشان خودداری نمودند میگویند مقامات ایرانی از شورشان طالب که علیه نیروهای ناتو در افغانستان میجنگند مخفیانه حمایت مینمایند. روزنامه تایمز همچنان به نقل از یک مقام استخباراتی پاکستان می نویسد در جمله آن عده از اعضای شبکه القاعده که از طرف ایران آزاد شدند، سیف العادل مصری عضو بلندپای القاعده که در حمله سال 1998 سفارت امریکا در شرق افریقا دست داشت، سلیمان ابوغیج کویتی سخنگوی القاعده در وقت حمله 11 سپتامبر، ابو خیر المصری مشاور از زواهری و سه عضو خانواده اسامه بن لادن شامل می باشند. به گفته همین مقام استخباراتی پاکستان، العادل اخیراً به حیث آمر عملیات در افغانستان و پاکستان تعیین شده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزارت داخلی افغانستان میگوید هیئت را برای بررسی چگونگی حادثه دیشب در ناحیه چهارم شهر کابل تعیین کرده است. حادثه که ساعت یک شب دیشب رخ داد و تعدادی از نیروهای خارجی بدون هماهنگی با نیروهای افغان بالای شرکت به نام تایگر انترنشنال حمله کردند که در اثر آن دو محافظ این شرکت کشته شدند. جزئیات موضوع در گزارش از منیژه دیوه.
در این عملیات که به گفته مقامات افغان بدون هماهنگی آنان از سوی نیروهای ائتلاف صورت گرفت، دو تن کشته و دو فرد دیگر زخمی شدند. نیروهای خارجی شب گذشته بالای شرکت موسوم به تایگر انترنشنال در منطقه لبجر کابل حمله کردند و درگیری میان آنان و محافظان امنیتی این شرکت ساعت‌ها به طول انجامید. سمونوال محمد ظاهر رئیس تحقیقات و مبارزه با جرایم جنایی وزارت امور داخله میگوید که این عملیات بدون اطلاع قبلی به پلیس کابل و سوی نیروهای خارجی راه اندازی گردیده است.
معلوم نیست که چه ادعایی وجود داشتند بدون از اینکه پلیس کابل در جریان باشد. دوجه یورش میبرند. دو نفر از گاردای از امور کمپانی شرکت خصوصی شهید میشند و در آزش با دینامیت منفجر میسازند و در زم دو نفر زخمی میشند. دو اطراف از اون فامیلا و مردم زندگی داشتند که ایجاد رعب و وحشت دوجه اینا ایجاد میکنند. ما تو آثار و علایم را چیزی را که اینا میگفتند که دیجه تروریست ها جای بجای شده، یه تو آثار را ما نیافتیم.
برخی از شاهدان عینی که خانه هایشان نزدیک به منطقه لبجار کابل است میگویند که درگیری میان نیروهای خارجی و محافظان امنیتی چندین ساعت ادامه داشت. با گفته شماری از شاهدان تا 1 کیلومتر این منطقه سوی نیروهای خارجی محاصره شده بود که حتی به مقامات امنیتی افغان اجازه دخول از سوی آنان دادن نمیشد. اما شمار دیگر از شاهدان میگویند که نیروهای پلیس در منطقه حضور داشته و آن را محاصره نموده بودند. صدای شمار از شاهدان:
ما در خانه استراحت بودیم که یه صدای فایر شد. بجات جنگ بود، فایرکان از بالا و پایان واس. تقریبا 1.5 ساعت بعدش باز از نوای 4 پلیس رسید و چهار طرف بلاک ما را همچنان محاصره کرد. چابک جرا شد الهام بود. حالا اونا کوچ کردن امید آخر کردم دفترها زیاد هست اینجا.
نمی چورای ملکل بند بود. آمریکایی‌ها 1-2 گاردار اینجا کشتن. بعدم اینجا تا 400 فایریان بود. من حتی دمی سر بمبای راشدن هم چراغ منداختن کلشون. امریکایی ها بالا شده بود. فایرا بود که داشت شام میخورد.
از سوی همسخنگوی وزارت امور داخله میگوید که به هدف روشن شدن موضوع هیئتی را تعیین کردند. رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا در حال حاضر در جنگ شدید در افغانستان دخیل است و در رابطه با موفقیت و عدم موفقیت آن در این جنگ نظریات متفاوت وجود دارد. اما در این حال اداره ریاست جمهوری باراک اوباما میگوید میخواهد حملات علیه شورشیان در مناطق قبایلی افغانستان را بیشتر سازد. برخی از تحلیلگران به این باورند که آمریکا به این ترتیب خود را در یک جنگ دیگر دخیل میسازد. خبررسانی فرانس پرس گزارش دارد که فشردهیان از قادر حبیب.
ایالات متحده آمریکا که تا سال 2010 در جنگ افغانستان دخیل و مصروف بود میخواهد حملات تیاره‌های بدون پیلوت را علیه افراد مسلح وابسته به القاعده و طالبان در خاک پاکستان شدت بخشد. روشن نیست که در نهایت تشدید این عملیات چه نتایجی را به همراه خواهد داشت، اما نگرانی های وجود دارد که تلفات ملکیان افزایش یابد و به همین سبب تندروان مسلح از همدردی و حمایت بیشتر مردم در مناطق قبایلی برخوردار شوند. مقامات آمریکایی میگویند شبکه القاعده بسیار تضعیف شده است. رئیس جمهور باراک اوباما زمانی که تصمیم گرفت سربازان بیشتر به افغانستان بفرستد، حملات CIA هم تشدید یافت. آژانس خبری فرانس پرس به نقل از یک نهاد مستقل موسوم به نیو امریکا فاوندیشن یا بنیاد جدید امریکا می نویسد از 17 ماه دسامبر به این سو تیاره های بدون پیلوت در شمال غرب پاکستان 113 بار تندروان افراطی را مورد حمله قرار دادند. همزمان با این عملات حدود 3000 قوای افغان از سوی CIA تمویل می شوند و به طور منظم در مناطق قبایلی علیه افراد مسلح عملیات می کنند. در 9 سال گذشته برخلاف جنگ افغانستان، ایالات متحده موضوع عملیات CIA در خاک پاکستان را افشا نکرده است. پیتر سنگر، کارشناس مسائل افغانستان و منطقه و نویسنده کتاب وایرد آف وار، در ماه مارچ در یک جلسه استماعی کانگرس آمریکا گفت بر اساس معیارهای گذشته حملات تیاره‌های بدون پیلوت خود یک جنگ است. وی گفت اینکه چرا آن را جنگ ترقی نمی‌کنند، یک علتش این است که آن از سوی اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA به پیش برده می شود. با گفته وی در این جنگ اصول و قواعد نیز مراعات نمی شوند. سنگر می گوید کانگرس نیز هرگز در ارتباط به حملات تیاره های بدون پیلوت بحث نکرده است.
از تصمیم تازه آمریکا برای افزایش حملات علیه شورشیان در مناطق قبایلی پاکستان شنیدید و اما در یک تحول دیگر حدود 50 نفر در مومند ایجنسی در درگیری نیروهای دولتی با شورشیان جان خود را از دست دادند. مومند ایجنسی یکی از نامنترین مناطق قبایلی در پاکستان است. فرشته نگاه از پیشاور گزارش می‌دهد.
درگیری میان نیروهای امنیتی پاکستان و مخالفین مسلح دولت در منطقه قبایلی مومند جنسی باعث شد تا 47 تن کشته و مجروح گردند. تا اعلامیه که از سوی نیروهای امنیتی به روز جمعه صادر گردید، درگیری میان هر دو جانب انگام صورت گرفت که مخالفین مسلح دولت بالای 5 پسته امنیتی در مناطق مختلف مومند جنسی حمله نمودند و خواستند تا افسران نیروهای امنیتی را گروگان نگه دارند که با مقاومت شدید از سوی نیروهای امنیتی روبرو شدند. نیروهای امنیتی ادعای کشته شدن 24 تن و مجروح گردیدن عده‌ای از مخالفین مسلح دولت را در درگیری مذکور می‌نمایند، در حالی که به قول آنها 11 تن از افسران نظامی نیز جانهایشان را از دست و 12 تن دیگرشان در این رویداد مجروح شدند. یک تن از مسئولین دولتی در منطقه که نخواست نامش افشا گردد به رادیو آزادی گفت که بعد از به وقوع پیوستن درگیری یاد شده، عملیات فضایی به واسطه هلیکوپترها از سوی نیروهای امنیتی در مومند جنسی آغاز گردید. فوزی خان، یک تن از خبرنگاران محلی، در صحبت تلفنی که با رادیو آزادی در رابطه داشت چنین گفت: وی میگوید در درگیری که رخ داده، مخالفین مسلح دولت بالای 5 پسته امنیتی در مربوطات کاخوی مومند جنسی حمله نمودند که تایان 24 تن از مخالفین کشته و عده مجروح شدند، در حالی که 11 تن از نیروهای امنیتی نیز جانهایشان را از دست دادند و 12 تن دیگرشان مجروح شدند. بعد از به وقوع پیوستن درگیری مذکور، پرواز هلیکوپترهای نیروهای امنیتی در فضای مومند جنسی آغاز گردید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در برنامه های گذشته یک دریچه و هزار سخن در مورد عجایب افغانه جهان کهن و این که چرا به نام عجایب از آن نام گرفته می شود، از جمله درباره باغ‌های معلق بابل معلومات را شنیدید. و اما مجسمه زیوس در اولمپوس یونان هم یکی از این عجایب جهان است. آرش همایون در این برنامه دریچه آشنایی به سویان را می گشاید.
یک دریچه هزار سخن.
در زمانه های باستان، اولمپیا یا اولمپوس در جنوب غرب یونان مرکز مذهبی آن کشور به شمار می رفت. یونانیان باستان به خدایان متعدد ایمان داشته، زئوس را پادشاه و یا خدای خدایان پنداشته او را می پرستیدند و در مواقع مشخص به افتخار او جشن های را برپا می کردند. در این جشن ها مسابقات ورزشی نیز انجام داده می شد. تا آنجا که در تاریخ ثبت شده است، نخستین بازی‌های ورزشی المپیک در سال 778 قبل از میلاد برگزار شد و تا سال‌های 393 یا 426 بعد از میلاد این بازی‌ها به طور منظم برگزار می‌شد. این بازی‌ها برای مردمان یونان قدیم نیز خیلی مهم بودند، چه در هنگام برگزاری این مسابقات جنگ‌ها متوقف می‌شدند تا شرکت کنندگان و تماشاگران بتوانند به سهولت و در کمال امنیت خودشان را به محل مسابقات برسانند. به این ترتیب ورزش ارمغان آور سال و آرامش می‌شد. حدود 2500 سال قبل از امروز شهروندان اولمپیا تصمیم گرفتند یک معبد مقدس را برای زئوس بسازند. ساختمان باشکوهی این معبد بین سالهای 470 تا 456 قبل از میلاد توسط یک معمار محلی ساخته شد. مجسمه ساز ماهر فیدیاس از شهر آتن برای ساختن مجسمه زئوس انتخاب شد و این مجسمه را او ساخت. تندیس زئوس، خدای خدایان یونان در اولمپیا، یکی از عظیمترین مجسمه های جهان و از عجایب هفتگانه دنیای قدیم به شمار می رفت که 12 متر ارتفاع داشت. بدن زئوس از عاج فیل، ردا، مویها و ریشش را از طلا ناب ساخته بودند. ارتفاع مجسمه طوری بود که با سقف معبد برخورد می کرد. تصور می شد که اگر زئوس بر پا خیزد، سقف معبد ویران شده فرو خواهد ریخت. فیدیاس با این کار می خواست اقتدار و نیرومندی زئوس را نشان بدهد. مجسمه زئوس در داخل معبد قرار داشت که طول آن به 64 متر می رسید و سنگ فرش آن با مجسمه های بی‌نظیر تزئین شده بود. مجسمه زئوس حدود 850 سال در داخل این معبد در اولمپیا قرار داشت تا زمانی که آن را به استانبول منتقل کردند. البته این تغییر مکان زیاد طول نکشید، چون محل جدید در آتش سوخت و کاملا تخریب شد. به این ترتیب مجسمه بی امتاه زئوس برای همیشه از بین رفت و امروز کوچکترین اثر از آن باقی نیست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:59 است. شنوندگان عزیز توجه کنید به خبری که تازه گرفتیم. مجله معتبر نیوزویک گزارش میدهد پاکستان در این هفته پسر جلال الدین حقانی را دستگیر کرده است. نیوزویک و نقل از مقامات پاکستانی و طالبان گزارش داده که نصرالدین حقانی را از شهر پشاور که با 4 تن دیگر به سوی وزیرستان شمالی در حرکت بود توسط کارمندان استخبارات پاکستان بازداشت شده است. جزئیات بیشتر در این مورد را در برنامه‌های فردای رادیو آزادی میشنوید و با سپاسگزاری از همراهی شما شنوندگان عزیز از حضورتان اجازه می‌خواهیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز می‌شوند. گردانندگی برنامه ملی عرالی و دایرکتور تکنیکی طاهر روشان شما را به خداوند پاک و یگانه می‌سپاریم. جهان و کامتان و حق یارتان باد.